بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز، درود. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام و تبریک نوروز به شما شنونده گرامی. وزیران امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا دیدار کردند. در دیدار کاندلیزا رایس در روز دوشنبه در واشنگتن با همتایان از اتحادیه اروپا درباره مسئله صلح فلسطینی‌ها با اسرائیل، موضوع کوزوو و استقرار سپر دفاع موشکی در آلمان گفتگو شد. خانم رایس این ادعای مسکو را رد کرد که استقرار موشک‌ها در اروپای خاوری به مسابقه تسلیحاتی موشکی دامن خواهد زد. دبیر کل سازمان ملل متحد به خاورمیانه سفر می‌کند. بن گیمون در سفر 11 روزه‌ای در هفته جاری به منطقه از کشورهای عربستان سعودی، اردن، لبنان، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدار می‌کند. سخنگوی سازمان ملل هدف سفر دبیرکل را پیشبرد روند صلح، برقراری ثبات در لبنان، صلح دارفور و بررسی نقشه سازمان ملل در عراق اعلام کرد. طه یاسین رمضان روز سه‌شنبه به دار آویخته می‌شود. معاون ریاست جمهوری عراق در زمان صدام حسین و سرار حزب بس به جنایت علیه بشریت در زمان تصدی محاکمه و محکوم به اعدام شده است. صدام حسین و دو تن از سران حکومت وی پیشتر در دادگاه به همین جور محکوم و اعدام شدند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد بیرون بردن سربازان در عراق پیش از موقع هشدار داد. جورج بوش در روز دوشنبه در آغاز پنجمین سالگرد حمله نظامی به عراق از پیشرفت دموکراسی در کشور خاورمیانه ابراز رضایت کرد. اروپا حکومت زیمبابوه را به خاطر سرکوب آزادی‌ها تحریم می‌کند. در واکنش به سرکوب مخالفان سیاسی دولت در زیمبابوه توسط پلیس رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور، اتحادیه اروپا در نظر دارد شماری از تحریم‌ها را علیه حراره به اجرا درآورد. رابرت موگابه از 4 دهه پیش حکومت زیمبابوه را در کنترل گرفته و از هر نوع فعالیت مخالفان و طرفداران دموکراسی به شدت جلوگیری می‌کند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مشخص شدند. 12 نفر از طیف‌های گوناگون سیاسی فرانسه هر یک با گردآوری 500 امضا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کردند. انتخابات در ماه آینده میلادی برگزار می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های مالی درباره معامله با ایران هشدار داد. رابرت کیمیت، قائم مقام وزارت خزانه‌داری فدرال، روز دوشنبه گفت هر نوع معامله با ایران این مخاطره را در بر می‌دارد که شرکت خارجی نمی‌داند در ایران با چه کسی دارد معامله می‌کند و کدام قسمت از فعالیت آن غیرقانونی است. بزرگترین جت مسافری جهان سفر آزمایشی خود را با موفقیت انجام داد. جت 4 موتوره ایرباس 380 روز دوشنبه در فرودگاه بین‌المللی کندی در نیویورک بر زمین نشست. جماعتی برای تماشای بزرگترین هواپیمای مسافری جهان در فرودگاه کندی گرد آمده بودند. پرواز از اروپا به آمریکا جمعاً 8 ساعت به طول انجامید. و ترکیه ادعای روبودن علیرضا عسکری را رد کرده. دو تن از همسران سردار علیرضا عسکری، فرمانده سپاه پاسداران و معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی، روز دوشنبه دولت ترکیه را به روبودن آقای عسکری و تحویل دادن او به اسرائیل متهم کردند. یک مقام ترک به خبرگزاری فرانسه گفته است آنکارا با هدف یافتن رد علیرضا عسکری با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران کمال همکاری را دارد و سخنانی از قبیل اظهارات همسران این مقام کمکی به حل مشکل نمی کند.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر. و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. صدور ویزای آمریکا برای محمود احمدی نژاد، هشدار وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌های مالی درباره معامله با ایران، سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی و گزارش‌های دیگر. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت برای آقای احمدی نژاد و 38 تن از همراهان وی برای سفر به نیویورک و شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روادید صادر شده است. از این عده 13 نفر دیپلمات و 26 نفر ماموران امنیتی هستند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم مانعی در راه شرکت رئیس جمهوری ایران در شورای امنیت فراهم کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا مقامات آمریکایی درباره سلاح‌هایی که برای کشتن آمریکایی‌ها در عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد از احمدی نژاد سوال خواهند کرد، گفت در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ندارد، اما ابراز امیدواری کرد محمود احمدی نژاد با حضور در شورای امنیت تقاضای سازمان ملل برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. شان مک‌کرمک گفت آقای احمدی نژاد فرصت مناسبی خواهد داشت تا به شورای امنیت بگوید ما خواستار رویارویی نیستیم، می‌خواهیم مذاکره کنیم و راهی را که برای مذاکره به ما پیشنهاد شده می‌پذیریم. مقامات آمریکایی مکرر گفتند شرط آنها برای گفتگو با ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. در همین حال کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره قطعنامه جدیدی که قرار است علیه ایران صادر شود با همتایان اروپایی خود گفتگو کرد. خانم رایس هم تاکید کرد که گرچه شورای امنیت به کار خود ادامه می‌دهد، هنوز این امیدواری هست که ایران راه گفتگو را انتخاب کند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران با دعوت از سفرای خارجی در جمع آنها بر موضع ایران و اینکه غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز حق ایران است تاکید کرده است. یک دیپلمات حاضر در جلسه گفته است در سخنان آقای عراقچی هیچ نشانه‌ای از تمایل ایران به غنی‌سازی اورانیوم وجود نداشت. آقای عراقچی گفته است شورای امنیت قصد دارد قطعنامه دیگری را علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به تصویب برساند، قطعنامه‌ای که هیچ مبنای حقوقی و هیچ مشروعیتی ندارد. آقای عراقچی افزوده است ایران برای پذیرش هر دو گزینه همکاری یا رویارویی کاملا آماده است.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌های مالی درباره معامله با ایران هشدار داد. رابرت کمیت قائم مقام وزارت خزانه داری فدرال روز دوشنبه گفت هر نوع معامله با ایران این مخاطره را در بر دارد که شرکت خارجی نمی‌داند در ایران با چه کسی دارد معامله می‌کند و کدام قسمت از فعالیت آن غیر قانونی است. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا که در برلین با خبرنگاران گفتگو می‌کرد گفت تهران از شرکت‌ها برای پوششی در مسیر دستیابی به بمب اتمی استفاده می‌کند. در همین حال در بروکسل کمیسیون سه جانبه شامل نخبگان گروه‌های صنعتی غرب دامنه همکاری یا همکاری نکردن در حوزه اقتصادی با ایران را بررسی کرد. پیتر ساترلند رئیس شرکت نفت بریتانیا EBP گفت رهبران جامعه‌های بازرگانی و فکری آمریکا، اروپا و آسیا از گفتگوی همه جانبه با ایران در زمینه تضمین امنیت منطقه، همکاری‌های اقتصادی و برنامه هسته‌ای حمایت می‌کنند و همگان در گفتگو با ایران علاقه و توجه نشان می‌دهند. آقای ساترلند در پایان گردهمایی سه روزه 350 عضو کمیسیون سه جانبه در بروکسل سخن می‌گفت. گردهمایی در پشت درهای بسته برگزار شد و قطعنامه پایانی هم نداشت. اما این احساس به گفته آقای ساترلند وجود داشت که باید تلاش بیشتری با هدف درگیر کردن تهران در گفتگوها صورت گیرد. ولکر پرتس کارشناس خاورمیانه و مدیر مؤسسه آلمانی امور بین المللی و امنیتی از کمیسیون خواست یک گروه از سیاستمداران کارکشته و کهنه‌کار را به ایران بفرستد تا در گفتگو با رهبران ایران امکان پایان دادن آبرومندانه به رویاروی هسته‌ای را برای تهران مورد بررسی قرار دهند و درباره همزمانی تعلیق غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها علیه ایران به توافقی دست یابند.
امیر آرمین نگاهی داشت به اظهارات قائم مقام وزارت خزانه داری فدرال در مورد معامله با ایران. نصب سپر موشکی ایالات متحده آمریکا در کشورهای اروپای شرقی به منظور مقابله با تهدیدهای ایران، انتقاد و اعتراض بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را برانگیخته است. روز دوشنبه سخنگوی دولت آلمان از ناتو خواست تا بررسی کند آیا تهدیدهای جدید این عمل آمریکا را توجیه می‌کند. این اقدام ایالات متحده خشم روسیه را برانگیخته است. روسیه معتقد است که کشورهای زیر حوزه نفوذش تحت تأثیر قرار گرفتند. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده قصد دارد برای مقابله با خطرات حمله موشکی ایران سیستم رادار در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در لهستان نصب کند. این عمل واشنگتن خشم مسکو را برانگیخته است. آلمان از ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی خواسته است تا دفاع ضد موشکی ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد. اما اولریش ویلهلم سخنگوی دولت آلمان با تغییر موضع گفت ناتو باید بررسی کند که آیا تهدیدهای برخاسته جدیدی از جانب دیگر کشورها نصب سیستم دفاعی ایالات متحده را توجیه می کند. آقای ویلهلم می پرسد که آیا تهدیدها و خطرهای جدید مانند تهدید از جانب ایران به آن اندازه جدی هست که سیستم دفاعی کنونی ناتو آماده مقابله با آن نباشد. افراد حزب سوشال دموکرات آلمان که حزب ائتلافی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است در روزهای شنبه و یکشنبه به طور جدی از سیستم موشکی ایالات متحده به انتقاد پرداختند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان و از حزب سوشال دموکرات به ایالات متحده آمریکا متذکر شد که طرح جدید این کشور اروپا را به دو قسمت جدید و قدیم تقسیم می‌کند. آقای اشتاینمایر روز دوشنبه به واشنگتن می‌رود تا با همتای آمریکایی خود کاندلیزا رایس در مورد صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. دیپلمات‌های چند کشور دیگر اروپایی در برلین گفتند که دلایل آمریکا برای نصب دفاع موشکی برای دیگر اعضای اتحادیه اروپا قانع کننده نبوده است و این امر خشم روسیه را برانگیخته است. مسکو ایجاد سپر دفاعی موشکی آمریکا و ناتو در کشورهایی که پیشتر جزو حوزه نفوذ او بودند را تلاشی برای برهم زدن موازنه قدرتی می‌دانند که از پایان جنگ سرد به وجود آمده است. آقای ویلهلم گفت خانم مرکل از اینکه ناتو حاضر است موضوع سپاه دفاع موشکی را بررسی کند ابراز رضایت کرده است. آقای ویلهلم ابراز امیدواری کرد که این امر با متانت و دقت بررسی شود.
گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدید در رابطه با نصب سفر موشکی ایالات متحده آمریکا در کشورهای اروپای شرقی و واکنش‌ها به آن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آغاز پنجمین سال جنگ در عراق، رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی که از کاخ سفید ایراد کرد گفت شدت عمله بیشتر در بغداد نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی حاصل شده است. پژر فرزام گزارش می‌دهد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش در گفتگوی خود با رئیس جمهوری اندونزی روز دوشنبه درباره ایران نیز صحبت کرد. اندونزی یکی از اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد است، از اعضایی که دائمی نیستند. آنان همچنین درباره پیشنویس قطعنامه‌ای درباره ایران گفتگو کردند. قطعنامه‌ای درباره ادامه کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز دوشنبه به این مطلب اشاره کرد. علاوه بر آن مسئله عراق و پایان چهارمین سال روز حمله به آن کشور نیز در صدر پرسش‌ها و پاسخ‌های کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه کاخ سفید قرار داشت. سخنگوی کاخ سفید گفت ما متوجه هستیم که در عراق مشکلاتی وجود دارد. ما همچنین متوجه هستیم که در کنار تعداد فراوانی مسائل مختلف این مورد نیز قابل یادآوری است که عراقی ها تا به حال سه انتخابات را پشت سر گذارده اند. انتخاباتی که برخی از آن در شرایط بسیار مشکلی انجام گرفته است. از سوی دیگر دموکراسی عراق نیز برپا خواسته و در نتیجه رویاروی با چالش های فراوانی شده است. در بخش امنیت عراق ما یک طرح جدید امنیتی داریم در محلی که عراقی ها تا به حال سه دیویزیون نظامی را به آنجا آورده اند. آنان با نیروهای ائتلاف همکاری می کنند. در حال حاضر در 10 منطقه بغداد بسیاری از دفاتر نیز برای تأمین امنیت با نیروی عراقی همکاری می کنند. در همین حال پرزیدنت بوش گفته لوایحی را که کنگره برای تعیین تاریخ خروج سربازان آمریکایی از عراق در دست تهیه دارد وتو خواهد کرد. کاخ سفید گفته است که این لوایح غیر قابل قبول است. هفته گذشته کاخ سفید کنگره آمریکا را تهدید به وتو کرد. وتو درباره حمایت از کسانی که در دولت کاستی‌ها و عدم رعایت مقررات را گزارش می‌دهند تا لایحه مربوط به خروج سربازان را از عراق. کاخ سفید همچنین درباره لایحه بودجه جنگ در عراق به مجلس نمایندگان گفته است که در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. از زمانی که دموکرات‌ها در ژانویه کنترل کنگره را به دست گرفتند، کاخ سفید 22 بار موضع استفاده از وتو را گرفته است. در سال 2006 میلادی کاخ سفید تنها 5 بار تهدید کرد که از حق وتو استفاده خواهد کرد. پرزیدنت بوش از شروع ریاست جمهوریش تا به حال تنها یک لایحه را وتو کرده است. کارنامه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در رابطه از استفاده از حق وتو در مورد لوایحی که در هر یک از پیکره‌های کنگره آمریکا به تصویب می‌رسد از زمان ریاست جمهوری جیمز گارفیلد در سال 1881 میلادی تا به حال از همه پاک‌تر بوده است.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. جایزه حقوق بشر اروپا به یک قربانی تجاوز در پاکستان تعلق گرفت. خانم مختار مای پاکستانی چند سال پیش به حکم شورای ریشسفیدان یک روستا مورد تجاوز چندین مرد قرار گرفت و انتشار سرگذشت او در رسانه‌های جهان موجب شد دولت پاکستان مردان روستا را مورد پیگرد قرار بدهد. مختار مای از آن پس زندگی خود را به پیشبرد حقوق زنان در پاکستان اختصاص داده است. جایزه حقوق بشر شورای اروپا هر سال به یکی از فعالان جهانی حقوق بشر داده می شود. خانم مختار مای می گوید همه زنان خواهان حقوق برابر هستند. به گزارش در این زمینه از مانیا منصور توجه بفرمایید.
روز دوشنبه یک زن پاکستانی 5 سال بعد از آنکه به وسیله 6 مرد پاکستانی و به دستور یک دادگاه قبیله‌ای مورد تجاوز قرار گرفته و برهنه راهی روستای خود شده بود، جایزه حقوق بشر شورای اروپا را دریافت کرد. او پس از دریافت جایزه حقوق بشر شمال جنوب در لیسبون، پایتخت پرتغال، در حالی که مترجم حرفهای او را ترجمه می‌کرد، گفت: همه زنان حقوق برابر می‌خواهند. شورای اروپا هر ساله جایزه حقوق بشر خود را به 2 نفر از 2 نیم‌کره شمالی و جنوبی که در حوزه ترویج حقوق بشر به موفقیت‌هایی دست یافتند اهدا می‌کند. مختار مای به دلیل رابطه برادرش با زنی از قبیله دیگر و در پی حکم ریشسفیدان قبیله مورد تجاوز قرار گرفت. این مجازات جزو مجازات‌های متعارفی در پاکستان است که بر اساس آن مختار مای به میان 6 مرد پرت شده تا در بین منازعه آنان در تصاحب زن محکوم مورد تجاوز آنها قرار گیرد. مختار مای پول حاصل از این جایزه را صرف ساخت 2 مدرسه در روستای خود کرده است و همکنون مشغول مبارزه در راه حقوق زنان در سراسر دنیا است. مبلغ مذهبی آلمانی پدر فرانسیسکو واندرهوف که از تجارت عادلانه محصولات قهوه مکزیک در برابر تجارت زیان‌آور آن توسط سودجویان حمایت کرده بود، از دیگر برندگان جایزه حقوق بشر شورای اروپا است. کاواکو سیلوا در مراسم اهدای جوایز گفت: جرأت، تصمیم‌گیری و روحیه استثنایی همبستگی این دو شخص در کمک به اثبات توانایی‌شان مسبب ساخته شدن جهانی بهتر و عادلانه تر و متفاوت تر شده است. اولین بار در سال 1989 شورای اروپا در شهر استراسبورگ جایزه مرکز شمال و جنوب را تحت عنوان نگهبان حقوق بشر قاره‌ها برای گسترش راه‌های ارتباطی میان 2 نیم‌کره جهان بنیان نهاد. از برندگان پیشین این جایزه می توان به باب گیلدوف، خواننده راک ایرلندی، رئیس جمهور تیمور شرقی شانانا گوسماو و اولین وزیر تحصیل کرده و مستقل موزامبیک و همینطور مبارز حقوق بین‌المللی کودکان اشاره کرد.
جایزه حقوق بشر اروپا به خانم مختار مای قربانی تجاوز از کشور پاکستان تعلق گرفت. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. روزنامه الحیات خبر می‌دهد پس از دورانی سکوت علیه تسلیم نسرین، نویسنده بنگلادشی، بار دیگر مسلمانان افراطی فتوای تازه‌ای برای قتل او صادر کردند. جماعت اسلامی هند اعلام کرد هر کس که این نویسنده را به قتل برساند، حتی اگر غیر مسلمان باشد، از این جماعت بیش از $10,000 جایزه دریافت خواهد کرد. مسلمانان افراطی می‌گویند تسلیم نسرین در آثار خود به اسلام اهانت کرده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
به نوشته الحیات بار دیگر نام تسلیم نسرین، نویسنده بنگلادشی، بر سر زبانها افتاده است. علت آن است که دیروز جماعت اسلامی در هند برای هر کس که این نویسنده 45 ساله را به قتل برساند $11,000 جایزه تعیین کرده است. الحیات می نویسد تسلیم نسرین در اوائل دهه 1993 به خاطر نوشتن و انتشار کتابی به نام شرم، مسلمانان افراطی در بنگلادش او را تهدید به قتل کردند. مسلمانان افراطی معتقدند در آن به اسلام اهانت شده است. وی از بنگلادش به هند گریخت اما هندوستان به او پناهندگی نداد. سرانجام او در سال 1994 به سوئد رفت و در آنجا پناه گرفت. الحیات می نویسد علارغم این موضوع وی طی سالهای گذشته همواره هدف تهدید مسلمانان افراطی بوده است. تسلیم نسرین در سخنرانی‌های بسیاری که در اروپا و آمریکا داشته درباره پایمال شدن حقوق زنان در کشورهایی که اکثریت مردم آنها مسلمان هستند سخن گفته است. این نویسنده بنگلادشی در سال 1998 برای دیدن مادر بیمارش با گذرنامه کشور سوئد به بنگلادش رفت و پس از درگذشت مادرش بار دیگر ناچار به گریز از زادگاهش شد، چرا که همزمان با اقامتش در بنگلادش مسلمانان افراطی در صدد قتل او برآمدند. دخالت پلیس و نیروهای امنیتی بنگلادش تسلیم نسرین را از هجوم مسلمانان افراطی در بنگلادش نجات داد. تسلیم نسرین گفته است هیچ دین و مذهبی نمیتواند و نباید حقوق زنان را نادیده بگیرد. تسلیم نسرین بیش از 10 کتاب نوشته که بیشتر آنها به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، فرانسه و عربی ترجمه و منتشر شدند. کتاب او درباره سلمان رشدی نویسنده آیه‌های شیطانی شهرتی جهانی یافته است. الحیات می نویسد آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی با صدور فتوای قتل سلمان رشدی فصل تازه‌ای را در سرکوب آزادی بیان در خارج از مرزهای قلمروی حکومت‌ها گشود. به نوشته این روزنامه جماعت اسلامی هند اعلام کرده است چنانچه اجرا کننده فتوای قتل تسلیم نسرین غیر مسلمان هم باشد جایزه تعیین شده به او نیز پرداخت خواهد شد.
مسلمانان افراطی برای قتل خانم تسلیم نسرین نویسنده بنگلادشی کتاب شرم 11000 دلار جایزه تعیین کردند. گزارش فریده رهبر را شنیدید.
در آستانه نوروزیم و در انتظار پیام‌های تبریک شما شنوندگان عزیز.
شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا 201-222-828-7238 یا 204-202-2112-4113.
سال 1386 خورشیدی را با رادیو فردا آغاز کنید.
ایرانیان شهر لس آنجلس با برگزاری بزرگترین جشن نوروزی در هتل هیلتون شهر بیورلی هیلز به پیشواز نوروز رفتند. این مراسم با حضور تعداد کثیری از ایرانیان و شخصیت‌های شهری لس آنجلس برگزار شد و هنرمندان ایرانی در این برنامه 7 ساعته به اجرای برنامه‌های مختلف رقص و موسیقی پرداختند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در برنامه‌ای که به همت انجمن پدران و مادران ایرانی شهر بیورلی هیلز برگزار شد، علاوه بر رقصندگان گروه نینوا و باله جانبازیان، هنرمندان صادق نوجوکی و گروه بلک کتس برنامه‌های اجرا کردند و اردوان مفید بازیگر ساکن لس آنجلس ترانه‌هایی از نمایش شهر قصه ساخته زنده یاد بیژن مفید را اجرا کرد. اردوان مفید در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا درباره نوروز و جلوه‌های نمادین این جشن سنتی ایرانی چنین گفت:
آنچه که در مقابل ماست در واقع تمام جهان در یک سفره است. ما زمین را که سنجد و سیر و سماق و سبزه و سمنو هست رو در واقع فراورده زمین رو که نخستین پدران ما از کیومرث آغاز می‌کند به کشاورزی رو تا کشاورزی و چوپانی را آغاز می‌کند، این یک تکه سفره، دریا و ماهی و تمام خوراک دریا رو خداوند در اختیار ما گذاشته است و ماکیان آسمان را نیز به ما داده است. نهایتاً این جهانی که در مقابل ماست بزرگترین ثانکس گیوینگ یا شکرگزاری ما از مادر زمین در چنین روزی رخ میدهد. نهایتاً چهارشنبه سوری ما زمین رو دیپلوتش میکنیم، تمیزش میکنیم، میاراییمش، در واقع زمین پالایش میکنیم که به دوران آرایش برسیم. سفره ما آرایش زمین است و ما خود رو تمیز میکنیم که میهمانان آسمانی که رفتگان ما هستند، که دیشب عرض کردم پدر شما یکی از اونایست که رفته و بر سر سفره همه ایرانیان باید باشد، مانند حسن شهباز، پرویز خان خطیبی، مانند استاد فرازمند، مانند سوسن، مانند فریدون فرخزاد، مانند تک تک اینایی که از میان ما رفتند، فروزه هایی هستند که با ما بر سر این سفره نشستند. به همین دلیل ما لباس نو می پوشیم، همون گونه که لباس نو می پوشیم افکارمون رو باید نو کنیم. سر این سفره مقدس در یک لحظه معجزه اینجاست، در یک لحظه تمام ایرانیان از شاه تا گدا در یک لحظه با یکدیگر همبسته می شوند. این معجزه در جهان وجود ندارد. نهایتاً آنچه که شاهنامه به ما سر این سفره می دهد، کتاب های مقدس که به همشون احترام می گذارم هستند، شاهنامه و حافظ دو نقطه‌ای بر سر این سفره هستند که به ما شناسنامه می دهند. شناسنامه روشن ما، مصور ما هفت سینه، شناسنامه اصلی ما که بر اون است کتاب شاهنامه است، و سیزده بدر ما خداحافظی از رفتگان ماست و برومندی ماندگان ما با یاد گذشتگان ما است. امیدوارم همه این فروردین رو جشن بگیرن، لباس نو بپوشن و با فکری نو آغاز سال نو بکنن.
مراسم جشن نوروزی ایرانیان در هتل هیلتون شهر بیورلی هیلز برگزار شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌داد و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش. آخرین مسابقه فوتبال در سال 1385 در ایران عصر دوشنبه با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این دیدار تیم‌های پرسپولیس و پاس در آخرین بازی از هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر به مسافه هم رفتند که در نهایت هر دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در 22 دقیقه پایانی این مسابقه یکی از مدافعان تیم پاس به دلیل خطای غیرفنی به دستور داور از بازی اخراج شد، اما پرسپولیسی‌ها نتوانستند در این مدت از برتری نفری خود استفاده کنند. این بازی نزدیک به 50,000 تماشاگر را به ورزشگاه کشانده بود. گل پاسی‌ها در نیمه اول به ثمر رسید و پرسپولیسی‌ها 5 دقیقه مانده به پایان موفق به زدن گل مساوی شدند. پرسپولیس با کسب 1 امتیاز این مسابقه از مکان 5 به ردیف 4 صعود کرد و پاس هم به مکان 9 آمد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران تیم سایپا با کسب 46 امتیاز از 23 مسابقه در جای اول قرار دارد و استقلال تهران با 45 امتیاز از 22 بازی دوم است. ادامه این رقابت‌ها طی روزهای 9 و 10 فروردین ماه 86 پیگیری می‌شود که در مهمترین مسابقه دو تیم آبی و قرمز پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس در روز 10 فروردین ماه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عصر دوشنبه و در پایان مسابقه پرسپولیس پاس، تعداد کثیری از هواداران منتسب به تیم پرسپولیس در بازگشت از ورزشگاه آزادی به تعدادی از اتوبوس‌های شرکت واحد خسارت وارد کردند. طبق این گزارش این تعداد از هواداران که از نتیجه کسب شده توسط تیم محبوبشان ناراضی بودند، در بازگشت به تهران در بزرگراه کرج و جاده مخصوص به تعدادی از اتوبوس‌های شرکت واحد خسارت‌های قابل توجهی وارد کردند. و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 22 بازیکن را برای دیدار دوستانه روز 4 فروردین ماه در برابر تیم ملی قطر اعلام کرد. سید مهدی رحمتی، وحید طالبلو، حسن رودباریان، پیروز قربانی، امیر حسین صادقی، سید جلال حسینی، هادی شکوری، علی انصاریان، جواد نکونام، حسین کاظمی، آندرانیک تیموریان، علی کریمی، ابراهیم صادقی، مهدی مهدوی کیا، علیرضا واحدی نیکبخت، مرتضی اسدی، فریدون زندی، وحید هاشمیان، غلامرضا عنایتی، مهدی رجب‌زاده، حسین بادامکی و مهرزاد معدنچی 22 بازیکنی هستند که باید روز پنجشنبه 2 فروردین ماه خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه 3 فروردین ماه عازم دوحه می شود تا روز شنبه آینده در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال قطر برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله خبری نیمه شب می رسیم. بخش بعد